بریم بشینیم بر سر میز خبر
و خبرها رو با شما از زن شنونده مرور کنیم و در موردش باهاتون صحبت بکنیم. خبری رو آقای تعلیم وزیر سمت عنوان کردن، البته دو تا خبر هست، یکی در رابطه با یارانه ها که عنوان شده قطع نمیشه بلکه هدفمند میشه، حالا شما توضیح بفرمایید که آقای وزیر منظورشون چی بوده، و در رابطه با وضعیت بازار خودرو هم یه صحبتایی کردن. ضمن اینکه میتونیم اشاره‌ای داشته باشیم به اظهار نظر جناب آقای یوسفی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی که گلایه داشتن از وضعیت بازار خودرو و خودروسازای داخلی.
بله، دیروز وزیر صنعت بدن و تجارت جناب آقای فاطمی امین در یک نشستی حضور داشتن، بعد از اینکه جلسه تمام میشه در جمع خبرنگاران حاضر میشن، در خصوص موضوعات مختلف صحبت کردن جناب آقای فاطمی امین. اما به دو تا نکته مهمی که ایشون اشاره کردن من اینجا میپردازم. موضوع اول بحث یارانه ها هست. ایشون اعلام کردن که ما بنا نداریم که یارانه ها را قطع بکنیم. سیاست مشخص دولت این هست که پرداخت یارانه به بخش‌های مختلف هدفمند بشه. متأسفانه تو سال‌های گذشته اونطوری که بررسی شده، بسیاری از یارانه‌هایی که پرداخت شده برای اینکه مردم بتونن شرایط بهتری داشته باشن، متأسفانه اتفاق نیفتاده، یارانه پرداخت شده اما واقعیت این هست که این یارانه در سبد خانوار، در سفره مردم دیده نشده. بنابراین به حال دولت تصمیم داره که روند پرداخت یارانه را تغییر بده و از اون حالت قبلی خارج بشه. نکته دوم در خصوص خودرو صحبت کردن ایشون. به حال یکی از مواردی که می‌دونیم بسیار بهش پرداخته میشه تو بخش‌های مختلف خبری، حالا چه رادیو، تلویزیون و سایر رسانه‌های مکتوب و مجازی، موضوع قیمت خودرو هست.
بله.
آقای وزیر اعلام کرده بودن تو ماه‌های گذشته که با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته قرار هست که از سال آینده ما افزایش تولید داشته باشیم، یعنی میزان عرضه و تقاضا توی کشور با هم برابر بشه. بنابراین دیگه دلیلی نداره که ما موضوع قرعه کشی رو بخوایم توسط شرکت‌های خودروسازی ادامه بدیم. و مجموع صحبت این بود که از سال 1401، یعنی سال آینده، دیگه شرکت‌های خودروسازی بخشی رو به عنوان پیش فروش خودرو ثبت نام ندارن. بنابراین به حال عرضه و تقاضا یکی میشه، مردم میتونن مراجعه کنن توی بازار و خودروی مورد نیاز خودشون رو خریداری بکنن. آماری داده جناب آقای وزیر، اعلام کرده که امسال 1,000,000 دستگاه خودرو تولید شده و قرار هست که طبق برنامه‌ریزی که صورت گرفته سال آینده 500,000 دستگاه به این اضافه بشه و مجموع تولید سال 1401 ما به 1,500,000 دستگاه برسه تا انشالله بتونیم جبران کاستی بازار رو انجام بدیم.
فقط پس صحبت در رابطه با کمیت بوده، یعنی از کیفیت آقای وزیر خیلی دوست نداشتن اظهار نظر بکنن.
دقیقاً نکته‌ای هست که اون نماینده محترم مجلس اشاره کرده. من فقط یه موضوع رو اینجا خدمت شما عرض بکنم. یه آمار جالبی هست، من از یکی از مسئولین من دستم در کارا این آمار رو گرفتم بر اساس آخرین آماری که ایشون به من داد. اعلام کردن که به ازای هر یک دستگاه محصول شرکت ایران خودرو وقتی ثبت نامی صورت میگیره 115 نفر متقاضی هستن و ثبت نام میکنن و برای ثبت نام هر یک دستگاه از محصولات شرکت سایپا 21 نفر ثبت نام میکنن.
برای همین هم است که اختلاف قیمت محصولات ایران خودرو تو بازار خیلی بیشتر است.
بعد در خصوص اختلاف قیمت ایشون اعلام کرد، گفتش که اختلاف قیمت محصولات سایپا توی بازار حدوداً 30 تا 35 درصد هست، اما اختلاف قیمت محصولات شرکت ایران خودرو توی بازار بعضاً تا 80 درصد میرسه. خب این نشون میده که کسانی که سرمایه بیشتری دارن ترجیح میدن به جای اینکه این پول رو تو بازارهای اصلی، بازار تولید، بازارهای مولد ببرن، بیان و از این سرمایه تو بازار خودرو استفاده بکنن. بنابراین کسانی که پول بیشتری دارن خودروی بیشتری زارن میان ثبت نام میکنن و تحویل میگیرن و کسانی که واقعا نیازمند خودرو هستن متاسفانه شاید نتونن بیان و خودرو ثبت نام کنن. اما نکته که شما اشاره کردین، آقای مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گله کردن از وضعیت افزایش قیمت خودرو. ایشون اعلام کردن که تو سالهای گذشته متاسفانه ما همواره شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم، اما این افزایش قیمت منجر به افزایش کیفیت نشده. امیدوارم که بقیه مسئولین از جمله جناب وزیر صنعت، معدن و تجارت آقای فاطمی امین صحبت‌های جناب آقای مجتبی یوسفی را بشنوند و فقط دنبال افزایش قیمت خودرو نباشن، همزمان با افزایش قیمت اگر مردم شاهد افزایش کیفیت و خدمات باشن مطمئن باشین که این افزایش قیمت قابل پذیرشه. اما این دوتا چون با هم همخونی نداره، متأسفانه توی بازار بین مردم و مسئولین، مخصوصا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این دغدغه و گله‌مندی رو به وجود آورده.
بسیار خوب. حالا امیدواریم که به دوستان علارغم این که دارن توجه میکنن و باید هم توجه کرد به مسئله کمیت، اینکه تعداد خودروهامون رو افزایش بدیم که شاهد همچین اختلاف قیمت عجیب و غریبی توی بازار آزاد نباشیم، به کیفیت هم دوستان توجه داشته باشن. 10:35 هست. انتخاب شما نمودار رادیو ایرانه.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. وقتی که هر کدوم از ما برای خرید کالای میریم، اون قیمتی که بر روی بسته‌بندی کالا درج شده یه عنوان داره، قیمت مصرف کننده. حالا از اتاق اصناف ایران خبر رسید که قرار از این به بعد به جای قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده بر روی اجناس و کالاهای مختلف درج بشه تا شاهد در واقع کوتاه شدن دست واسطه های غیر ضروری باشیم. حالا میخوایم در رابطه با این خبر گفتگو بکنیم با آقای محسن حسین‌لویی، مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه های توزیعی و اقتصاد سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان. آقای حسین‌لویی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. من هستم خدمت.
ممنونم از همراهیتون آقای حسین‌لویی. آقای تعلیمی.
بله آقای حسین‌لویی، منم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما. خوش آمد میگم حضورتون در برنامه اقتصادی نمودار. جناب حسین‌لویی، به حال یه طرح جدیدی رو وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده و قرار هست که از امروز اجرایی بشه، درج قیمت تولید روی محصولات. من یه نکته رو خواستم خدمتتون عرض بکنم. تو این دو سه روز گذشته که به حال این خبر منتشر شد، خیلی از مردم پیامک دادن، صحبت کردن، اظهار نظر کردن که برای اینا شاید خیلی تفاوت نداشته باشه قیمت مصرف کننده یا قیمت تولید کننده روی کالا درج بشه، مهم اون ثبات قیمت هست. تو ماهای گذشته، سالهای گذشته بعضا مشاهده کردیم حتی وقتی قیمت مصرف کننده روی کالا درج میشد، چون متاسفانه بعضا نمیتونستین همون کالا رو با همون قیمت خریداری بکنین. الان مشخصا بفرمایید که این طرح مزایاش برای مصرف کننده چه هست؟
ببینید، کالاهایی که برای این موضوع انتخاب شده حاشیه سود خیلی بالایی رو داشتن.
بله.
فاصله قیمت درب کارخانه تا قیمت مصرف کننده به حدی زیاد بود که مردم مجبور بودن دو برابر قیمت واقعی کالا رو پرداخت.
میشه بگین مثلا چه کالاهایی بود آقای حسین‌لویی؟
مثلا عرض میکنم خدمت.
خواهش میکنم.
به عنوان نمونه آب معدنی، آب میوه، نوشابه گازدار، ماش شهید، نوشابه ماست، پودر لباسشویی، پوشک مثل دستمال کاغذی، حالا کالای سرمایه‌ای هم هست، اینا رو عرض میکنم خدمت. این اقلامی که هستن به عنوان نمونه عرض میکنم خدمتتون.
بله.
آب معدنی 500 سی سی که قیمت روش 4000 تومان میخورد، قیمت درب کارخونه واقعیش در حدود 2000 تومان قیمت درب کارخونه واقعیه. اما چون شرکت های تولیدی به خاطر اینکه بخوان کالای خودشونو تو بازار عرضه بکنن، مجبور بودن که با فروشگاه ها و واسطه ها هماهنگ بکنن، قیمت های بالایی رو درج می کردن که این قیمت بالا باعث می شد که مردم هزینه بالایی رو پرداخت بکنن.
بله.
اما این هزینه بالا چیز تولید کننده هم نمی رفت، حداقل ما این دل خوش باشیم که تولید کننده این نفع برده. واسطه ها فشار به شرکت های تولیدی می آوردن که این شرکت های تولیدی قیمت رو بالا درج کنن. این بحثی که اجرایی شده و می خواهیم که انشالله حاشیه های سود رو به صورت قانونی اعمال بکنیم، به این شکله که عددی جایگزین عدد دیگه نمیشه. ببینید، تولید کننده قیمت تولید کننده رو درج میکنه.
بله.
و خرده فروش قیمت مصرف کننده رو درج میکنه. هیچ قیمتی حذف نمیشه و مردم هر کسی که مراجعه میکنه رو کالا و شلف کالا، قفسه کالا، قیمت مصرف کننده به صورت صریح و شفاف وجود خواهد داشت.
ببینید جناب حسین لویی، تو سالهای گذشته خود شما میدونید بالاخره مسئولیت دارین تو این حوزه، خیلی تلاش شد که قیمت کالاها و خدمات درج بشه، اما خیلی از فروشگاه‌هایی که شما مراجعه میکنید متاسفانه اصلا درج قیمت ندارن. زمینه که خود شما اطلاع دارین که به هر حال میزان درصد سود واحدهای صنفی صنف مختلف متفاوت هست. الان مراجعه کننده که وقتی داخل یه فروشگاه میشه کجا باید ببینه که درصد به عنوان مثلا یه خاربار فروشی سوپرمارکت یا یه فروشنده خدمات دیگه چقدر هست که بخواد محاسبه کنه؟
ببینید اکثریت قریب به اتفاق واحدهای صنفی در حال حاضر هم دارن درز قیمت میکنن، درز قیمت مصرف کننده. بله. اما تا حالا ضرورتی هم نداشت که درز قیمت مصرف کننده رو انجام بدن. به دلیل این بود که قیمت مصرف کننده توسط شرکت تولیدی رو قیمت رو کالا درز شده بود، به واحد صنفی هم که مراجعه میکردیم به چه دلیلی شما قیمت رو درز نمیکنید، روی شرف و طبقه میگفتن که قیمت واضحه، قیمت مصرف کننده که هست. هرچند اون قیمت مصرف کننده با اختلاف فاحشی با قیمت واقعیش بود. بعد دلیل این که ما چارتا اقلامو داریم اضافه میکنیم به این دلیل که رصد بکنیم هم واحدهای تولیدی قیمت واقعی رو درز کنن، همین که واحدهای توزیع و خرده فروش به صورت کامل و 100% این اقلام و قیمت مصرف کنندش رو روش درز بکنن. اگر ما می اومدیم با یه بخشنامه کلی اعلام می کردیم که این اتفاق بیفته، فرمایش شما اتفاق می افتاد و قیمت مصرف کننده توسط واحدهای صنفی الساق نمی شد. اما چون اقلام رو به صورت محدود و مشخص تعیین می کنیم، درصدهای سود هم تو بخشنامه هاش مشخص می کنیم. الان این اقلامی که من عرض کردم مشخصه برای یه دونه نوشابه گازدار 10% سود پخش سراسریه، یعنی شرکت پخش از تهران این کالا رو خریداری بکنه ببره تو کل کشور توزیع بکنه 10% رو به صورت میانگین دریافت میکنه، یا 10% هم سود واحد خرده فروشیه، مجموعاً 20-21% میتونه بالاتر از قیمت درج شده در به کارخونه اتفاق بیفته. برای لوازم خانگی کوچک یه سود عمده فروشی وجود داره که 3%، یه دونه سود خرده فروشی وجود داره که 10%، یه هزینه حمله بین شهری که عدد ناچیزی برای نقلام کالای سرمایه.
حسین لویی ببینیم به عنوان مثال یک کالایی توی تهران تولید میشه، این همزمان در سراسر کشور توزیع میشه از خراسان جنوبی یا سیستان و بلوچستان تمام نقاط مختلف کشور.
بس.
خب بالاخره میدونیم که قیمت حمل و نقل هم باید این داخل دیده بشه دیگه.
ببینید
قیمت...
اینا اعمال شده همون 10% که من عرض میکنم خدمتتون. بله. شرکت پخش سراسری شاید تو تهران اگر بخواد اینو توزیع بکنه 4% از نش باشه، توی مناطق دوردست بشه 15%. 10% میانگین به شرکت پخش سراسری داده میشه که تفاوت قیمتی اتفاق نیفته. اینجوری نشه که مناطقی که محرومترن و دوردستترن هزینه بالاتری رو پرداخت بکنن.
بله، پس اون دیده میشه تو اون بخش.
بله.
فقط یه نکته، الان جمع صحبت حضرت علی
نتونن فاصله قیمتی رو انجام بشه.
بله، الان پس اینجوری که شما اشاره کردین قیمت تولید کننده روی کالا درج میشه و تو بخش خرده فروشی هم موظف هستن واحدهای خرده فروشی قیمت مصرف کننده رو خودشون درج کنن، درسته؟
بله.
بله.
خب بعد یه سوالی آقای حسین لویی عزیز، این که الان هر کالایی درصد خاصی داره این بازه سودشون، یا اینکه نه همه مثلا حالا شما یه عددی رو عنوان کردین جمعا فکر کنم 24-25% شد، درست های تعلیمی؟
ببینید گروه های کالایی وجود داره نه اینکه کالا.
خب
فرض برای شوینده ها به جز پودر شوینده 15% سود خرده فروشی میتونن اعمال بکنن.
بله.
پودر شوینده 10%.
خب اینو من مصرف کننده از کجا باید پیگیری بکنم؟ کجا؟ یعنی من باید قبل از خریدم پاشم برم یه مثلا سامانه نگاه بکنم؟
الان مهندس الان قیمتی که الان درج میشه رو کالا،
خب
قیمت مصرف کننده،
خب
مصرف کننده که جزئیات اینا رو که اطلاع نداره.
درسته. بله.
قیمت مصرف کننده که فروشگاه شرکت های تولیدی با هر حالتی هم که هست روش اعمال میکنن و الان مردم همونو پرداخت.
درسته. بله.
اتفاقی که میفته اینه که هم اطلاع رسانی اتفاق میفته، همین که ما اینا رو عرض میکنم هر اقلامی که اضافه میکنیم بخشنامه های مرتبطش رو ارسال میکنیم به صورت منشنگرافی و اینا هم تو صدا و سیما و اینا هم قراره که پخش بشه.
بله. اقلام
وقتی تو شبکه عرضه بخواد عرضه بشن. یکی هم این که با شرکت هایی که برنامه های کاربردی اپلیکیشن و اینا تولید میکنن هماهنگ کردیم که یه دونه آیتم مشخص یا روی موضوع بذارن، مصرف کننده وقتی قیمت تولید کننده یه کالایو انتخاب بکنه یا اینکه روی بارکد کالا بگیره، به راحتی براش قیمت مصرف کننده هم اطلاع رسانی بشه که بتونه خودش هم مغایرت گیری بکنه.
بسیار خوب. چه زمانی آقای حسینی قرار هست که شامل همه یه کالاهای عرضه شده تو کشورمون بشه این تر؟
تا الان حدود 14 قلم مشمول این موضوع شده. 8 قلم از هفته قبل مشمول بوده، 6 قلم از امروز اجرایی شده. قراره که هفته به هفته
اضافه بشه
که انشالله اگر خدا بخواد این برسال کل اقلام تو این محدوده قرار
بگیره. آقای حسین لویی، ما یه مشکلی داریم متاسفانه، حالا تو بعضی از جاها دیده میشه متاسفانه، به ما قوانین خیلی خوبی داریم. الان شما دارین اشاره میکنیم ما 4 قلم داریم اضافه میکنیم، بخشنامه میکنیم، نظارت‌های جدی صورت میگیره که این کالاها به درستی به دست مردم برسه. اما بعد از مدتی میبینیم که خب این سفت‌گیری ها و این سخت‌گیری ها یواش یواش رها میشه و دوره بازار برمیگرده به همون روال سابق و فروشنده ها هر قیمتی که میخوان به مردم میفروشن. این چه تضمینی پشت کار هست که شما این روند رو همینجوری ادامه بدیم با همین شدتی که ابتدای طرح دارین اجرا میکنین؟
حسن این پروژه‌ای که اجرا میشه اینه که شفاف شده قیمت ها و مسئولیت هر بخشی هم مشخص شده. شرکت تولیدی اگر روی یک کالای 10,000 تومان درج میکنه، مسئولیت 10,000 تومان رو داره و من سازمان حمایت، من بازرس، من مردم میدونم که دقیقا اگر 10,000 تومان غیر قانونی بود و عددهای غیر قانونی بهش اضافه شده بود و میتونم برم با شرکت تولیدی برخورد بکنم. اگر از اون عدد پایه هر درصدی که بالاتر از عددهای قانونی بود اعمال بشه، میدونم که باید برم با شبکه توزیع و شبکه های واسطه و اینا برخورد بکنم. تا حالا چون به این شکل بود که یه دونه شرکت تولیدی میومد هزینه های کل حلقه تولید و توزیع و واسطه و اینا رو روش اعمال میکرد، مسئولیت مشخص نبود. الان مردم هم خواهند دید اگر قیمت کالای 10,000 تومانه، احساس بکنن که این 10,000 تومانه عدد بالاییه، میتونیم به سامانه 124 شکایت بکنن که ما این اقلامو بریم قیمت تمام شده تولیدشو بررسی بکنیم. یا اگر بیشتر از این درصدهایی که من عرض کردم که عموم کالاها بین 20-25% بله، اگر بالای این عددها درصدی اضافه شد به کالا، هم مردم هم من بازرس متوجه میشم که این درصده در نتیجه اقدامات فروشگاه ها و واحد های خرده فروشی اتفاق افتاده. پس میتونیم به راحتی جبه این اقدامات رو بگیریم.
آقای حسین لویی، ببینیم ما برخی از کالاها و خدمات داریم که کوچیک هست، مثلا حالا مثل کیک کوچیک ساده شما میگیرید، یک کلوچه میگیرید، هر دو تا قیمت روش میشه درج کردین. یه وقت شما میرید کالا و خدمات بزرگ میرید، محصول میخواین خریداری کنید، مثلا یخچال، تلویزیون، ماشین رختشویی، حالا لوازم بزرگ، قاعدتا اینا تو فروشگاه وقتی هستن دیگه با کارتون اینو نمیذارن، شما حتما باید خود محصول خالی رو اونجا بذارین. این کجا مردم میتونن اینا رو تطبیق بدن، دو تا قیمت تولید کننده و مصرف کننده رو؟
ببینید اونایی هم که هستن تو فروشگاه ها و اینا همشون برچسب قیمتی، برچسب قیمتی لزوما بحث درج قیمت به صورت پرفراژ و اینا رو نداره، میتونن یه برگه های مشخصی رو دارن، اینا برگه های اعلام قیمت دارن، اون برگه اعلام قیمت رو میتونن روی یخچال، روی تلویزیون، روی اقلام دیگه اینا رو نصب بکنن. برای همینه که عرض میکنم خدمتون لزومن رو کالا درد نمیشه، میتونه روی قفسه و شلف و طبقه و یا اینکه بستگی به ماهیت موضوع. الان رو ماشین لباسشویی شما فروشگاه هم که مراجعه بکنید، رو ماشین لباسی درسته رو کارتونش درج نشده یا رو اقلامش، اما یک کاغذ یا به عنوان برچسب قیمتی رو کالاها همیشه درج میکنن فروشگاهای که خرده فروشی انجام میدن.
درست. آقای حسین لویی، نکته هم هست در رابطه با فروشگاهای زنجیره‌ای و اون تخفیف های عجیب غریبی که میدن، توی این تر آیا دیده شده در همین رابطه؟ چون مثلا میگم من به فرض تولید کننده یک محصول، میام قراردادی رو میبندم با یه فروشگاه زنجیره‌ای، میگم آقا اگر این کالا مثلا به فرض قیمت مصرف کنندهش زده شده مثلا 25,000 تومان، من میزنم برای تو 30 تومان که تو تخفیفی که میخوای بدی همون 25 تومانه در بیاد.
بله.
الان توی این تر برای فروشگاه زنجیره‌ای و محصولاتی که عرضه میکننم توجهی شده؟ قرار هست که نظارتی روشون صورت بگیره؟
ببینید 100% این اتفاق میفته، چون قبلا قیمت مصرف کننده روش درج میشد.
خب.
قیمت مصرف کننده باب میل شبکه توزیع و فروشگاه ها درج میشد. الان قیمت مصرف کننده درج نمیشه. وقتی قیمت مصرف توسط واحد تولیدی درج نمیشه.
خب.
وقتی توسط واحد تولیدی درج نمیشه، فروشگاه زنجیره‌ای که نمیتونه بگه که آقا این عدد رو برای من حساب بکنه.
آخه آقای حسین‌لویی، نکته ای هم هست در رابطه با همین درج قیمت روی کالاها. ما خیلی کالا شاهدش هستیم. تو حتی همین سوپرمارکتیا میری مثلا میبینی بسته، مثلا میگم خدمتون، چیپس رو باز میکنه، کارتون چیپس رو باز میکنه، بسته بندی ها رو که نگاه میکنی هیچ کدوم قیمت مصرف کننده نداره همین الانش هم.
بس من عرض کردم خدمتون،
منظورم اینه که نظارتی باید بشود که حتما قیمت درج بشه، چون ما در حال حاضر حالا اصلا فرقی نمیکنه چه تولید کننده چه مصرف کننده، خیلی کالاها داریم که اصلا قیمت روشون درج نمیشه و مسئله نظارت ضعف نظارت.
که من اسمشون رو عرض کردم خدمتتون.
بله.
لوازم خانگی مثلا غذا ساز ها، چرخ گوشت، نوشیدنی ساز ها، اینا هم در حال حاضر خلاف قانون قیمت رو درج نمی کردن. اما بله. این پروژه رو که داریم مرحله مرحله اجرا می کنیم، حتی این اقلامی که روش قیمت مصرف کننده درج نمی شد، به صورت کامل هم قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده توسط واحد تولیدی و قیمت مصرف کننده توسط واحد خرده فروشی رو پیگیری می‌کنیم که به صورت 100% اتفاق
بیفته. بسیار خوب.
هر مرحله رو اگر نتونستیم جلو ببریم تا اون مرحله نگه می‌داریم، اون اقلام 100% که کردیم میریم سراغ مصرف.
خدا خیرتون بده. امیدواریم که همچنین اتفاقی شاهدش باشیم. آقای حسین لویی، ما حتما هفته‌های آینده، ماه‌های آینده بازم با شما و دوستان در سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تماس خواهیم گرفت و میپرسیم که کار به کجا رسیده و مشکلات کار اگر موردی چیزی هم بوده حتما به اطلاعتون میرسونیم. امیدواریم که شما همکارتون هم مثل امروز پاسخگو باشی.
انشالله ما سعی میکنیم حتما گزارش کاملی از وضعیت و خدمت شما و مردم ارائه بدیم.
خیلی ممنونم از شما آقای محسن حسین‌لویی، مدیر کل نظارت و خدمات عمومی شبکه های توزیع و اقتصاد سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان.
خدمتتون و گله دارم ازتون، به دلیل اینکه شما فقط به دنبال این هستین که ببینید لبنیات گرون شده، مرغ گرون شده، تخم مرغ. من یه بسته برای نروژ 5 سال پیش 10 کیلو پست کردم، از من 168 هزار تومان گرفتن. دو هفته پیش یه بسته برای همون نروژ پست کردم زیر 4 کیلو، از من 980 هزار تومان گرفتن. تو رو خدا به همه چی بپردازید، نه تنها به لبنیات و مرغ و تخم و مرغ. من همیشه شنونده برنامه‌تون هستم. سلامت باشید و پایدار.
اول یه نکته بگیم در رابطه گفتگویی که انجام دادیم، بعد بریم سراغ این تلفن شنونده عزیز. آقای تلمی، طرح خوبی هست، منتها تو مقام اجرا به نظر میاد که مقدار کار سختی دارن دوستان.
ببینید، ما همیشه اعلام کردیم که متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما تو کشور داریم بحث نظارت بر اجرای صحیح قانونه.
خب
یه نکته دیگه هم وجود داره. ببینید، فقط موضوع قیمت نیست، بعضی از کالا و خدمات رو ما خریداری میکنیم میبینیم که شاید قیمت تغییر نکرده، اما واقعا اصل جنس دیگه اون اصل سابقش نیست. مثلا شما اگه برین بعضی دستمال خریداری بکنید به جای که 100 برگ باشه ممکنه تعداد کمتری داشته باشه، یا اینکه چیپسی میگیریم، پفکی میگیریم، حالا برای بچه‌ها دیدین که میریم میگیم، احساس میکنید که شما رفتید بادبادک گرفتید، داخلش شاید حجم اون کالا، حجم اون محصول کمتر شده. امیدوارم که در کنار اینکه بحث قیمت رو دارن بررسی میکنن، حتما به موضوع کیفیت هم رسیدگی بکنن که خدای نکرده اون اصل کیفیت، حالا اون چیزی که از قبل مردم تعیین میکردن، اون آسیب نبینه و دچار مشکل نشه. در خصوص صحبت
شنونده عزیز، اول از همه بگیم که خیلی خوشحالیم که طیف وسیعی از مخاطبان رو داریم و دیدگاه‌های مختلفی دارن. بله بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که انشالله سعی میکنیم فردا با جناب آقای صبحانی فر مدیر عامل شرکت ملی پست هم حالا یه تماسی داشته باشیم، علت و سوال بکنیم، لااقل پاسخ این شنونده عزیز تو برنامه فردا بهشون بدیم.
بسیار خب، یه خبر فرصت داریم در موردش صحبت بکنیم. خب در رابطه با طرح یارانه بنزین برای همه، جزئیاتی از این طرح در حقیقت منتشر شده، طرحی که فعلا در کیش، جزیره کیش قرار هست اجرا بشه، حالا شما بفرمایید.
بله، قرار شد که این طرح به صورت آزمایشی در جزیره کیش و اگه اشتباه نکنم همزمان جزیره قشم اجرا بشه. مجری اجرای طرح یارانه بنزین برای همه در خصوص جزئیات این طرح صحبت کردن، گفتن که در اجرای این طرح هیچ بحثی در خصوص افزایش قیمت بنزین وجود نداره و به ازای هر کد ملی توی جزیره کیش قرار هست که ماهانه 20 لیتر بنزین تعلق بگیره. فقط نکته اینجاست که حالا چند تا سوال پیش میاد. ببینین در حال حاضر شما به ازای هر یک دونه خودروی که دارین 60 لیتر بنزین بهتون تعلق میگیره. اگر یه خانواده دو نفر باشن، یه خانم و یه همسرشون که یه خودرو هم دارن، به جای 60 لیتر بهشون 40 لیتر بنزین تعلق میگیره. افرادی هستن که صاحب خودرو نیستن، حالا باید ببینیم که به افرادی که به ازای کارت ملی بهشون بنزین تعلق میگیره و نیازی به بنزین ندارن، راهکار فروش این بنزین چی هست و حالا بنزین رو کسی که خودرو ندارن باید چیکار بکنه، چطوری باید این بنزین خودشون رو به فروش برسونن و پول لازم رو دریافت کنن. اینا به حال ابهاماتی هست که در این خصوص وجود داره، باید یه مقدار این تر بگذره.
این عدد رو نگفتم بر چه اساسی نفری 20 لیتر بنزین در نظر گرفتن؟
ببینین فقط اعلام شده که به ازای هر کارت ملی قرار هست که 20 لیتر بنزین، به عنوان مثال شما اگر 4 نفر هستین 4 تا 20 لیتر میشه 80 لیتر. در حال حاضر خدمتتون عرض کردم برای هر خودرو 60 لیتر خودروی سواری بنزین تعلق میگیره. خانواده‌ای که دو نفر هستن و یک خودرو دارن ممکنه که سهمیه‌شون کمتر بشه. اینا به هر حال جزء ابهاماتی است که باید مسئولین اجرایی تر پاسخ بدن. و نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم، بنده خودرو ندارم و به من بنزین تعلق میگیره، من بنزین چطور باید ببرم و به شخص دیگه بدم و پولشو دریافت کنم؟ اینا به هر حال مواردی هست که حتما باید ان شاءالله جزئیاتش به مردم اعلام بشه.
تر خیلی خوبی هست، مخصوصا برای کسایی که حالا خودرو ندارن. قبلا هم گلایه‌ای داشتن که آقا ما خودرو نداریم اما این بنزینی که داره به همه تعلق میگیره به ما تعلق نمیگیره، حداقل پولی سودی چیزی به ما تعلق نمیگیره. اتفاق خیلی خوبی است، ولی بازم آقای تعلیمی به نظر میرسه این عددی که اعلام کردن ظاهرا کارشناسی نیست. منی که در یه روستایی دارم زندگی میکنم یا یه شهر کوچیکی دارم زندگی میکنم با منی که در کلان شهری مثل تهران، مثل پایتخت، مثل اصفهان، تبریز، اهواز فرق نمیکنه، کلان شهرهای مختلف، شهرهای شلوغ، شهرهایی که ترافیک زیادی دارن، داریم زندگی میکنیم، یه اندازه مطمئنا بنزین مصرف نمیکنیم. و حالا نمیدونم، امیدواریم که دوستان عزیز ما روزهای آینده یا هفته‌های آینده بتونیم باشون صحبت بکنیم، ببینیم دقیقاً بر چه اساسی این عدد و رقم رو اعلام کردن و اون راهکارشون برای فروش در حقیقت بنزین کسایی که از خودرو استفاده نمی‌کنن چه چیزی هست. حالا این مسئله هست که روزهای آینده میتونیم در موردش صحبت بکنیم. بریم سراغ خبر بعدی، خبری که آقای وزیر کار دادن و خبر خوبی هم هست، سامانه جامع کاریابی راه اندازی شده.
بله، چون زمان کم هست من خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند که سامانه جامع کاریابی برای معرفی کارجویان به کارفرمایان راه اندازی شده. افرادی که به حال دنبال کار هستن میتونن به این سامانه مراجعه کنن، اطلاعات شغلی، تحصیلی و توانایی های خودشون اونجا درج میکنن و این سامانه مرتبط هست به با شرکت های کاریابی، معرفی میکنن این افراد رو بر اساس توانمندی هایی که دارن به کارفرمایان و انشالله سرعت میگیره روند ایجاد اشتغال برای این عزیزان.
بسیار خوب، من یه نکته رو فقط بگم آقای تعلیمی، اونم این که فردا پنجم دی ماه ما برنامه نمودار نداریم، ویژه برنامه گسل تقدیم شما دوستان عزیز شنونده میشه در رابطه با حالا مسائل مربوط به ایمنی در ساختمان ها و ساخت و سازهای کشورمون تو این برنامه صحبت خواهد شد. در رابطه با تلفن شنونده عزیزم که سوالی داشتن از عزیزان در شرکت ملی پست، اون هم حتما همین هفته پاسخش رو از مسئولان عزیز در شرکت ملی پست خواهیم گرفت و به اطلاع شما دوستان عزیز شنونده خواهیم رسوند. خیلی متشکرم که امروز همراهی کردید برنامه خودتون، برنامه اقتصادی نمودار رو. آقای تعلیمی از حضور همراهی شما خیلی متشکرم. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.